أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در آستانه میلاد با سعادت و با برکت پیامبر گرامی اسلام و فرزند بزرگوارشون، ششمین امام همام، وجود مقدس امام صادق علیهم السلام قرار داریم. انشاءالله با نابودی آل سعود، توفیق زیارت قبر پیامبر، قبور ائمه بقی و زیارت خانه خدا رو پیدا کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث شبهای پنجشنبه ما در تفسیر آیات نورانی قرآن بود، منتها دو ماه محرم و صفر این بحث تعطیل شد به خاطر منبرهای ماه محرم که عزیزان دهه در اینجا منبر داشتند. ماه رمضان و محرم و صفر، این سه ماه درس تفسیر ما تعطیل میشه. چند سالی است که ما اینجا مشغول هستیم شبهای پنجشنبه به تفسیر آیات قرآن که به فضل خدا یک جلدش هم چاپ شده، انشاءالله بقیهش هم منتشر خواهد شد. در ما سوره مبارکه بقره، بعد از این که جزء 30 رو ما معنا کردیم، رسیدیم به سوره بقره تا آیه در واقع 20 سوره بقره رو قبل از محرم و صفر معنا کردیم. خلاصه بحث در 20 آیه‌ای که اول سوره بقره است این بود که خداوند مردم رو به 3 دسته تقسیم کرده. همون آغاز سوره بقره: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. مردم رو به 3 دسته تقسیم کرده. دسته اول متدینان، مؤمنان و اهل تقوا. دسته دوم کافران و منکران. دسته سوم منافقان. 20 آیه راجع به این 3 گروه اول سوره بقره آمده. در رابطه با مؤمنان و متقیان 4-5 آیه است. اینا کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن، یعنی به خدا، به قیامت. یقیمون الصلاة، نماز میخوانن. مما رزقناهم ينفقون، انفاق میکنن. والذین یؤمنون بما انزل الیک، به قرآن ایمان دارن. و ما انزل من قبلک، به تورات و انجیل و کتب آسمانی ایمان دارن. و بالآخرت هم یوقنون، به قیامت یقین دارن. اولئک علی هدن من ربهم، اینا هدایت شدن. و اولئک هم المفلحون، اینا رستگارن. 5 آیه راجع به متقین، مؤمنین و صفاتشون بود. دسته دوم کافران. راجع به کافران 2 آیه است. فرماید اینها حرف حالیشون نمیشه. اینها قلبشون، چشمشون، گوششون مسدوده. البته کافرای معاندو میگه، مثل ابو جهل، مثل ابو لهب. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. پیغمبر کافر رو نصیحتش بکنی نکنی فرق نمیکنه. تو 10 بارم به ابو جهل نصیحت کنی روش اثر نمیگذاره. نرود میخ آهنین بر سنگ. چون ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه. اینا هم فهم ندارن، هم نمیشنون حقیقتو، هم نمیبینن حقیقتو. و لهم عذاب عظیم، دو تا آیه هم راجع به کفار بود، این شد 7 تا. 20 آیه اول سوره بقره مردم رو 3 دسته کرده: مؤمن 5 آیه، کافر 2 آیه، این تا آیه 7. 13 تا آیه، 12 تا 13 تا آیه راجع به منافقه، یعنی بیشترین آیات راجع به منافق. منافق کیه؟ و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. این خطرش بیشتره. اون دوتای قبلی شفاف بود، به تعبیر امروزی ها سفید و سیاه بود، یکی سفید بود یکی سیاه، ولی منافق خاکستریه، نه سفیده نه سیاهه، نه میگه من کافرم که خیال آدم راحت کنه، نه میگه من مؤمنم که انسان کارش نداشته باشه. قرآن میگه من یقول آمنا، به زبان میگه ایمان داریم، و ما هم به مؤمنین، به قلبش ایمان نداره. بعد خدا مفصل شروع میکنه منافق رو معرفی کردن، که من هفته های قبل گفتم اینا رو، یخادعون الله، اینا خدعه میکنن، فی قلوبهم مرض، اینها بیمارن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، اینا فساد میکنن، اسم فساد رو میذارن اصلاح، اسم توطئه و تخریب رو میذارن اصلاحگری. اینها عرض میکنم مؤمنان رو مسخره میکنند، بهشون میگن سفیه. اینها کسانی هستند که گمراهن، اینها کسانی هستند که هدایت شده نیستند. بالاخره به معرفی اینها میپردازه تا تمام میشه. این 3 تا گروه معرفی میکنه: مؤمن، کافر، منافق. 20 آیه اول سوره بقره تقسیم بندی منظمی از این 3 تا داره که در خطبه 156 نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید: رسول خدای من فرمود علی جان، من از اون دوتای اول بر تو نمیترسم، نه از مؤمن نه از کافر، چون مؤمن روشنه تو رو دوست داره، کافرم تو رو قبول نداره. من از منافق بر تو میترسم، اخاف علیک منافقا علیم اللسان، منافق چرب زبان. بیشترین ضربه‌ام به اسلام منافقین زدن، چون منافق دو چهره است، منافق لباس دین میپوشه اما به دین ضربه میزنه، خیانت میکنه. در اسلام هم خیلی منافقین اذیت کردن. 13 تا سوره راجع به نفاق، 13 تا آیه راجع به 300 تا آیه راجع به نفاق سوره منافقون تو قرآن داریم. خدا میگه منافق استغفار پیغمبرم اگه براشون بکنه اثر نداره، تا مادامی که منافقن. خب اینا بحثایی بود که ما قبلا داشتیم، تقسیم بندی سگانه خدا. اما آیه 21 شروع میشه مباحث اعتقادی و اخلاقی. یه مرتبه خدا بعد از این دسته بندی سگانه میفرماید یا ایها الناس. ببینید خطاب به مؤمنین نیست، ما تو قرآن یا ایها الناس زیاد داریم. یا ایها الناس، مردم، با هر سلیقه‌ای، با هر گرایشی، اهل هر منطقه‌ای، اعبدوا ربکم. میخواید راه نجات بهتون نشون بدید که گیر نفاق نیفتید، گیر کفر نیفتید، اهل خدعه نشید، قیامتتون تأمین باشه، دنیاتون تأمین باشه، اعبدوا ربکم، خدا رو بندگی کنید. الذی خلقکم. ببینید این آیه 21 3 تا نکته توشه، خیلی مهمه این 3 تا نکته. یک دستور، یک حکمت، یک نتیجه. یه آیه هم بیشتر نیست. یه دستور اینه که بندگی خدا کنید، عبادت کنید. حکمتش برای چی بندگی خدا کنید؟ الذی خلقکم، چون شما رو آفریده، حس تقدیر. خب نتیجهش چی میشه؟ خدا که غنیه، خدا که حمیده، ما اگه عبادت نکنیم اتفاقی براش میفته؟ نه، نتیجه عبادت شما لعلکم تتقون، باعث میشه پاک بشید، آرام بشید، دیگه تو زندگیتون فساد و اعوجاج نباشه. ببینید چقدر آیه قشنگه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. 3 تا نکته: راه نجات، عبادت، اعبد. علت عبادت شکر از خدا، خالق شما رو آفریده. نتیجه عبادت تقوا. موجب میشه شما پاک بشید، پاکیزه بشید. عبادت مثل اینکه به کسی میگیم برو حمام. چرا؟ برای اینکه پاک میشی، کثافت از بدنت میره، خوشبو میشی. قرآن هم میفرماید اعبدوا لعلکم تتقون، برید عبادت کنید پاکیزه میشید، روحتون سالم میشه. من یه مقداری راجع به عبادت 3 تا 4 تا نکته رو برای شما بگم. آیان عزیز، خواهران گرامی، میدونید تو قرآن خیلی رو عبادت تاکید شده. ببینید شما همتون تو نماز روزی 10 بار میگید ایاک نعبد، خدای ما فقط تو رو عبادت میکن. قرآن میفرماید همه انبیا برای عبادت اومدن، لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله، همه انبیا گفتن مردم بندگی خدا کن. امیرالمومنین هم میفرماید خدایا این افتخار برای من بس، این عزت برای من بس که من بنده تو باشم. انت المعبود و انا العبد. حالا این عبودیت و بندگی چرا؟ 1، 2، عبودیت و بندگی چیست؟ پس من 2 تا سوال رو امشب جواب بدم. چرایی عبادت، چیستی عبادت؟ چرا عبادت کنیم؟ ولی که نمیخواد عبادت کنه، میخواد بخوره، بخوابه، ورزش کنه، مثل عذر میخوام بعضی موجودات دیگه، نمیخواد نماز بخونه، نمیخواد روزه بگیره. چرا عبادت کنیم؟ دلیلش چیه؟ 1، 2، عبادت چیست؟ ای اینقدر میگید عبادت عبادت، یعنی نماز؟ فقط روزه و نماز عبادته؟ من حدود 12 تا مصداق برای عبادت نوشتم، البته همه رو نمیگم، نمیرسم بگم، ولی اول چرایی عبادت. 1، چراییش همین آیه 21 بقره است، حس تقدیر. خدا خالق شماست، شما بچه‌تون رو که عمل میکنه تشکر میکنید، یه قضایی به شما تشکر، خدا رو شما رو آفریده، الذی خلقکم، به عنوان حس تقدیر، به عنوان اینکه خالق شماست، شما رو از عدم به وجود آورده. اینکه فکر میکنی، لذت میبری، رفت و آمد میکنی، ازدواج میکنی، بالاخره زندگی داری میکنی. خب حالا یک کسی بگید نه خیر، ما نمیخواستیم اصلا به دنیا بیاییم، بعضی های حرفا رو میزنن اصلا کی؟ این دیگه در واقع این سوال اصلا غلطه، این طرح اصلا غلطه. ما الان با وجود مواجهیم، هستیم، چرا هست شدیم یه بحث دیگری است. خداوند خالق رازق، اختیار عالم رو داره. شما اختیار خانه تو نداری، اختیار مال تو نداری، خدا اختیار عالم رو داره. دلش خواسته یه موجودی خلق کنه به نام جن، یه موجودی خلق کنه به نام ملائکه، یه موجودی خلق کنه به نام انسان. شما نمیتونی مثلا به خورشید بگی چرا شما نور میدی؟ خورشید نور داره دیگه، باید نور بده، کارش اینه. چرا نور میدی؟ اگه نور نده که خورشید نیست. خدا اگه خلق نکنه که خدا، خالقیت خدا، رازقی خداوند، رزاق خداوند، فیاض، فیض علل اطلاق، آفریده. به هر حال آفرینش یه نعمته، اگه کسی درک بکنه یه نعمته. پس به خاطر تشکر از نعمت، این یک عامل عبادت. دوم، چرا عبادت کنیم؟ به خاطر آرامش. فرمود عبدی اطعنی، بنده من، تو منو بندگی کن. املع و قلبک غنا، من تو قلبت بی‌نیازی میذارم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یه آرامشی انسان وقتی نماز میخونه، وقتی دعا میخونه، وقتی عبادت میکنه. به قول الکسیس کارل، نویسنده فرانسوی، پزشک فرانسوی که کتاب انسان موجود ناشناخته رو نوشته، ترجمه هم شده این کتاب، فارسی تو بازار هست، ایشون یه کتابی دارد به نام نیایش. میگه دعا و نیایش باعث میشه مثل منبع رادیوم انسان در معرض اشعه قرار بگیره، در معرض در واقع پرتو قرار بگیره، مثل آدمی که در مقابل آفتاب نور دریافت میکنه، آرامش به انسان میده. لذا یکی از عوامل عبادت استعینو، آدمو کمک میکنه به صبر و صلاح. خود نماز یه نوع اعانه است، یک نوع آرامش بخشیدنه، پرهیز از به هم ریختگیه. این دوتا. سوم، نشانه عقل، نشانه خرد، و الا میشه انسان حیوان. ما 2 جور عبادت داریم، عبادت تسخیری، عبادت اختیاری. موجودات دیگه هم عبادت میکنن، منتها تسخیریه، یعنی جبریه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خورشید هم تسبیح میگه، زمین هم تسبیح میگه، ولی اختیاری نیست، ارزش نداره، یعنی ارزش نمره‌ای نداره، چون مثل کره زمین که میچرخه، باید بچرخه، نمیتونه نچرخه. قرآن میفرماید تمام موجودات تسبیح دارن، سجده دارن، در مقابل خدا کرنش دارن، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید. او اختیاری نیست، ولی عبادت انسان اختیاریه. سومین دلیل عبادت اینه که عبادت نشانه رشد، نشانه عقل، نشانه خرد. آدم عاقل، آدم خردمند انرژیشو هدر نمیده، این عمر رو که صرف خوردن و خوابیدن و مثل مکتبهای بشری که میگه کار کنیم تا بخوریم، بخوریم تا کار کنیم، مثل ربات. انسان ربات نیست، انسان عقل داره، فطرت داره، پرستش داره، شعور داره. این نشانه رشده، نشانه عقله، نشانه خرده. اینم یکی از دلایل عبادت. چرا عبادت میکنیم؟ حس تقدیر. چرا عبادت میکنیم؟ آرامش. چرا نماز میخوانیم؟ نشانه عقل و خرد و فهم. ولی شما یک کسی یک کاری برای شما کرده محل نگذاریم، میگن این آدم بیادبیه، خردمند نیست. چهارمین علت عبادت حریت. تو عبد خداشو از غیر خدا آزاد باش. چقدر امام رهبر کبیر انقلاب راحت با دشمنا حرف میزد، فرمون والله نمیترسم، نمیترسید، نه از امریکا میترسید، نه از شاه میترسید، چون عبد خدا بود، از خدا میترسید. اگر کسی از خدا ترسید از هیچی نمیترسید. میگه بنده من، ببینید این روایته، بنده من تو خوف منو داشته باش، خف الله که انک تراه. اگر از خدا ترسیدی من کاری میکنم هیچ کس از هیچ کس نترس و همه کس در مقابل تو خاضع بشه. روایت داریم ان الله اعطى المؤمن، خدا به مؤمن چند تا چیز میده، یکی عزت تو دنیا، یکی ابهت در چهره دشمنان. چه عظمتی داشت پیغمبر خدا، چه ابهتی داشت پیغمبر خدا در مقابل دشمنان. قرآن میفرماید و ما رمیت از رمیت ولکن، ما کاری میکنیم هر باشی. امیر المومنین هر بود چون عبد خدا بود. بندگی خدا مثل یه بچه که تو خونه پدر مادر تابع پدر مادرش میشه دیگه، نه معتادا سراغش میاد، نه ضد انقلاب سراغش میاد، نه قماربازا سراغش میاد، نه شرابخورا. اصلا تو جامعه کسی جرأت نمیکنه، این وابسته به پدر و مادرشه، میگن این هوی. بچه‌ای که شب بیرون از خونه میخوابه معتاد میاد سراغش، شرابخور میاد سراغش، گروه‌های انحراف. بچه‌ای که از خانه رانده میشه مخالفین جذبش میکنه. لذا شیطان کسایی رو جذب میکنه که از خدا دور بشه. به قول اون عارف میگه شیطان مثل این سگهایی منو تو باغ میبندن، این سگ غریبه‌ها رو میگیره. بچه 3 ساله صابخونه میاد تو باغ نشسته، تکونم نمیخوره این سگ، اصلا هیچی نمیگه، چون میدونه این بچه صابخونه است، کارش نداره. اما یه آدم با یه هیکل 2 متری غریبه میاد تو پاچش رو میگیره، چون نمیشناسدش. هر که با صابخونه آشناس، بچه صابخونه، زن صابخونه، اگه 2 بار شما رو دنبال صابخونه ببینه، دفعه 3 کارتون نداره، میگه این با صابخونه آشناس. شیطان اونایی رو که با خدا ناآشنا هستن میگیره، اونایی که از تحت ولایت خدا بیان بیرون جذب میکنه. ان الشیاطین لا یوهون الا اولیاءه، ولا سلطه به کسی نداره. پس چرا عبادت میکنیم؟ حریت. 4-5 دلیل پنجم عبادت اعتدال شخصیته. این خیلی مهمه. اگه انسان عبد خدا شد حریص نمیشه، حلو نمیشه. من نمیگم همه اونایی که بندگی میکنن آدمای خوبی هستن، ممکنه که نماز بخونه دروغ هم بگه، میگه بحث دیگه، اون نماز مشکل داره. و الا سوره معارج میگه هر که نماز بخونه بندگی خدا کنه معتدل میشه، یعنی شخصیتش یه شخصیت انسانی میشه. ببینید ان الانسان خلق هلوعا، انسان ها حریصن، اذا مسه الشر جزوعا، تا گرفتار میشن داد میزنن، اذا مسه الخیر منوعا، تا وضعشون خوب میشه خدا رو فراموش میکنن. خب انسان هلوع جزوع منوع یعنی حریص ناسپاس کدوم انسانه؟ اونه که نماز نمیخونه. الا المسلین، مگر نمازگزار. کسی نماز بخونه میگه اینطور، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. پس ببینید چقدر عبادت اثر داره. این جوانای عزیز، اگه بحث نماز، اگه بحث روزه است، آقایان اگه بحث خمس، بحث عبادت که حالا میگم چیه، چیستیشو حالا میگم. اگر کسی میگیم عبادت کنه، برای اینکه تمام آثارش به خود بنده برمیگرده. و الا ان الله لغنی حمید، خدا هم غنیه هم حمیده، نه نیاز به ستایش داره. خودش تو قرآن میفرماید خداوند تعالی نیازمند نیست. انتم الفقراء الی الله، شما فقیرید، شما نیازمندید. کسی که پیش پزشک میره، کدام پزشکی به بیمار نیاز داره؟ هیچ پزشکی. شما کدام آدمی، آفتاب به کدوم از ما نیاز داره؟ فردا صبح بگیم خورشید غر میکنیم، خورشید باش، همه عالم با خورشید غر کنن، خونه هاشون رو پشت به آفتاب بسازن، خورشید لطمه اینه میبینه. اگه مردم با دریا غر کردن، با دریا همه غر کنن، میگه ما دیگه دریا نمیریم. باش، کشتی ها رو کجا میبرید؟ ماهی از کجا میگیرید؟ تفریح کجا میرید؟ کدام دریایی با قهر مردم لطمه میبینه؟ کدام آب خورشیدی با قهر مردم لطمه میبینه؟ کدام پزشکی؟ نه، این خود مریض لطمه میبینه. ایها الناس انتم المرضا و رب العالمین کطبیب. این مطلب اول که فلسفه عبادت اینه، آزادی، اعتدال، حس تقدیر، پاسخ به ندای فطرت، آرامش، شستشوی روح. آقا میگه، بابام میگه نماز بخون. خب بابات نگه مثلا نمیخونی، پدر مادرم میگه، به خاطر ما. اینا حرفایی است که باید دقت بشه. جوونا رو به نماز با این چیزا جذب کنید، با این حرفا. آقا برای خودت، مثل بچه‌ای که حالا درس نخونه قهر بکنه، حمام نره، ورزش نکنه، خب اینا همه خودش لطمه میبینه. بله، حس کودکی بهش اجازه نمیده بفهمه درس نخوندن یعنی چی، ولی یه کمی که بیاد بالا بعدن متوجه میشه. لذا باید بهش گفت، چون حس کودکی و نوجوانی و جوانی، بله، رها نکنید بچه‌ها رو، بگید بخوانن نماز، عبادت کنن، ولو نتونین فلسفه رو براش تبیین کنی، بعدن میفهمه آثارشو. این نکته اول. نکته دوم، خوب دقت کنید من اشاره کنم، این خیلی باز دقیقه. آقایان، خواهران، عبادت فقط نماز نیست، تمام اعضای ما عبادت داره: چشم، گوش، دست، پا، قوای جنسی، فکر، اندیشه. عرض کردم من رو 12 مورد نوشتم، منتها همشو نمیگم، چند تاشو براتون عرض میکنم. مثلا عبادت فکر چیه؟ تفکر. التفکر رو ببینید، فی ملکوت السماوات والارض عباده. شما شب میای بیرون نگاه به آسمان میکنی، میری دریا نگاه به موج آب میکنیم، چه قدرتی. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. این عبادت. تفکر تو یه شطور میبینی، افلا ینظرون الی الابل، فکر میکنی چه قدرتی اینو آفریده، چه توانی خدا به این شطور داده، چه حس تبعیتی به این شطور داده. یه قطار شطور رو یه بچه میتونه ببره، اینقدر با این هیکلش کوه تواضعه، کوه فروتنیه. یه بچه اگه پناه به یه قطار شطور رو بگیره میتونه ببره، دنبالش راه میفته. چه موجودی خدا، چه قدرت. اینا همه عبادت. فکر در نعمت، فکر تو آسمان و زمین، فکر در گناه و توبه از گناه، اینا همه عبادت. حسن ظن به خدا عبادت. ما ها کز از ظن بک ولا اخبرنا بفضلک. خدایا فکر نکنم ما رو جهنم ببر، تویی که ناله ما رو طاقت نداری بشنوی، ما رو تو آتش میتونی ببینی ابدا. ما ها کز از ظن بک، اینا عبادته، حسن ظن. دعا میکنی درست میشه انشالله، فکر کنی دعات زود به اجابت میرسه، این خودش عبادت. حسن ظن به دعا، حسن زن به خدا. پیغمبر اکرم میومد شبا نگاه میکرد با آسمان این آیات رو میخوند، ان فی خلق السماوات والارض، که مستحب به آدم شب نگاه به آسمان میکنه بخونه 190 تا 195 آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا تا آخر. پس عبادت فکر، عبادت در واقع ذهن شد تفکر. دو، عبادت چشم، نگاه به قرآن. اصلا نمیخونیم، تو ختم گرفتیم نگاه میکنیم قل هو الله از روش میخونیم، سوادش هم نداریم، هم نگاه میکنی، نگاه به پدر و مادر، نگاه به عالم، نگاه به کعبه، نگاه به عرض میکنم دریا، نگاه به سادات، نگاه میتونه عبادت باشه. حتی روایت داریم ان نظر الی الاخ مودتن فی الله عباده، بهار جلد 71، کسی به دوستش نگاه کنه از روی محبت، دوستی نه شهوانی، این نگاه میشه عبادت. سه، گوش، من اسقا الی ناطقن فقط عبده. و همه شما الان دارید عبادت گوش انجام میدید، هر که موعظه گوش بده این عبادت، قرآن میخونن گوش بده، اذان میگن گوش بده، حرف نزنه، موعظه میداد گوش بده، گوش کردن ذکر اهل بیت، گوش کردن صدای اذان، گوش کردن صدای قرآن، گوش کردن زیارت، دعا، نفس این عبادت. من اسقا الی ناطقن فقط، ببینید خیلی گسترده است، خیلی گسترده است. عبادت پا چیه؟ المشی الی المساجد، پیاده روی به مسجد. ما 100 قدم میایم برسیم مسجد، این عبادت. پیاده روی برای رفع نیاز مردم، میرم دو نفر رو صلح بدم. البته همه اینا که دارم میگم گناهش هم هست، من دیگه نمیگم، مثلا فکر تو گناه، گناه نگاه به نامحرم حرامه، گوش دادن غیبت حرامه، گام برداشتن برای رابطه دو نفر رو به هم بریزی که میگن در واقع نمامی کنی، مشاؤون به نمیمه، این حرامه. یعنی تمام اینا دو بعد داره، نگاه حرام، نگاه حلال، عبادت. استماع حرام، استماع عبادت، فکر حرام، فکر عبادت، راه رفتن حرام، راه میره دو نفر رو به هم بریزه میشه گناه، راه میره طرف مسجد دو نفر رو صلح بده. خود حضرت امیر فرمان اصلاح و ذات البین افضل من عامت صلات و سیام، دو نفر رابطه شونو حسنه کنی، صلح بده، از یه سال نماز روزه بالاتر. پس ببینید راه رفتن عبادت هم داریم. نه، عبادت خیلی از اینها بالاتره. من یه عادت زشتی دارم، یه کسی یه عادتی کرده، متاسفانه عادتهای زشت بعضیا دارن، مثلا وسواس داره، یا عادت داره یه فحشی تو زبانش میچرخه، یا عادت داره به نگاه به نامحرم، یا عادت کرده مثلا به یک رفتار نادرست. متاسفانه عادت‌های غلط تو زندگی گاهی هست دیگه. عادت یک، از نظر به اصطلاح روانشناسی، یک حالتی است که انسان رو مالک میشه، یعنی بی اختیار انسان رو در اختیار خودش میگیره. مثلا این عادت کرده به نگاه، 80 سالشه اصلا دیگه شهوت نداره، بازم نگاه میکنه به نامحرم، این عادت کرده به این فحش، لذا در بین ذکر و دعاش هم اون فحشه رو میده، چون عادت کرده، عادت کرده به بدخلقی، عادت کرده به وسواس. حالا اگر کسی وقت گذاشت یه عادت غلطی رو کنار بذاره، این عبادت. ببینید افضل العباده غلبت العاده، بالاترین عبادت اینه بر انسان مثلا یک ماه دو ماه تمرین میکنه وسواس رو بذاره کنار، یک ماه دو ماه تمرین میکنه این فحشه از دهنش بیفته، این نگاهه درست بشه، این تمام ایامی که کار میکنه رو خودش اون عادت غلط رو بذاره کنار میشه عبادت. خیلی پس عبادت بال میدان داره. نه، ما عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن، حق مؤمن رو ادا کنه آدم، این عبادت. مثلا شما تو محلتون فرض کنید بنایی میکنی، حق همسایه رو رعایت کنی، آزارش ندی، رانندگی میکنی، حق مردم رو رعایت کنی، یه طرفه نیای، جایی که پارک ممنوعه پارک نکنی، بوق نزنی، تون نری، اذیت نکنی، یعنی رعایت حقوق مردم عبادت. چه دینی شما پیدا میکنید؟ ببین چقدر گسترده است عبادت، این عبادت. عرض کردم موارد خیلی زیاده، من همشو عرض نمیکنم، بعضیاشو خدمت شما میگم که عبادت چقدر اهمیت داره. بعضی از اوقات ترک یک کارای عبادته، نگاه به نامحرم افتاد سرشو انداخت پایین، این عبادت. اومد خدمت امام باقر، یک کسی گفت آقا من نماز و روزه زیاد انجام نمیدم، فقط واجبات ما انجام میدم، ولی دو تا ویژگی دارم، یکی حرام نمیخورم، لقمه حلال میخورم، یکی هم از راه حرام قوای جنسیمو ارضا نمیکنم، ازدواج میکنم که حلال باشه. وقتی چیزی حلالش هست چرا آدم دنبال حرام بره؟ وقتی میشه حلال خورد برای چی آدم حرام بخوره؟ وقتی میشه حلال قرایز و ارضا کرد چرا آدم از راه حرام ارضا کنه؟ دین که دست و پا رو نبسته، نمیگه نخور، نمیگه ارضای قرایز نکن، میگه حرام مرتکب نشه. گفت آقا ولی دو تا ویژگی دارم، حرام نمیخورم و حرام قوای جنسیمو ارضا نمیکنم. آقا فرمود تو خیلی آدم خوبی هست، ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج. فرمود بالاترین عبادت عفت شکم و قوای جنسی است. کسی این دوتا رو کنترل کنه، حرام نخوره، از راه حرام قوای جنسیشو ارضا نکنه، این بالاترین عبادته. برو همون نمازایی که میخونی بسه، نمیخواد مستحبی بخونی. عفت شکم و عفت قوای جنسی بالاترین عبادت. ببینید چقدر عبادت در اسلام گسترده است. اینها بعضی از مصادیق عبادت. کمک به مردم، اومد خدمت حضرت عیسی علیه السلام، علی نبینا و آله و علیه السلام. خب این روزها میلاد با سعادت این پیغمبر بزرگ الهی هم هست دیگه، ایام جشن در واقع در کشورهای اروپایی، و میلاد حضرت مسیح هم یکی از نکات مهم در دینداریه که تمام دنیا تقریبا الان تاریخشون رو انبیا میچرخه. مسیحیت رو میلاد حضرت عیسی، اسلام رو هجرت پیغمبر گرامی اسلام. این همه آدم اومدن رفتن تو دنیا، بازم هنوز با این همه حجمه به دین تاریخ بشریت رو انبیا میچرخه. عید مردم روی انبیا میچرخه، این خیلی مهمه. خب این روزها میلاد این شخصیت بزرگواره، ما هم تبریک عرض میکنیم به همه عزیزان، به مسلمانها و غیر مسلمانها، میلاد این شخصیت بزرگوار. اومد خدمت حضرت عیسی علیه السلام، آقا بهش فرمود تو کارت چیه؟ گفت که ما تسنه، چه کار میکنی؟ گفت آقا من عبادت میکنم، خیلی عبادت خیلی میکنم. آقا فرمود من یعول علیک، کی خرجتو میده؟ تو که همش عبادت میکنی کی خرجتو میده؟ زن و بچت خودت. گفت آقا اخی، یه برادری دارم خیلی کار میکنه، خرج منم میده. دقت کنی، این آقا عبادت میکرد، برادر کار میکرد، خرج اینم میداد. فرمود من یعول علی، کی زن و بچه رو تأمین میکنه؟ گفت اخی، این روایت البته از ائمه ماست، منتها از قول حضرت عیسی، پیغمبر عظیم و شأن الهی عیسی ابن مریم فرمود اخوک اعبد منک. ببینید اخوک اعبد منک، داداشت از تو عابدتره، داداشت از دو مؤمنتره، که تو عبادت میکنی او کار میکنه خرج تو رو میده. آمدن خدمت عرض میکنم امام صادق علیه السلام در حج، یک گروهی اومدن دیدن ایشون، یکی مین اینا بود به امام عرض کرد آقا ما نتونستیم خیلی طواف کنیم، عرض میکنم که عبادت کنیم، مسجد الحرام بریم، برای اینکه ما کار اینا رو انجام میدادیم، مثلا کفشاشون رو نگردیم، لباساشون رو بشوریم، غذا درست کنیم. آقا فرمود تو از همه اینا بهتری، من عبارت از تو خیرون، فرمود تو بهتر از کل اینایی که تو کاری میکردی که زمینه عبادت و بندگی دیگر. لذا در اسلام اینطوره، اینی که تو روایت دارد که طلب حلال العباده عشرت و اجزا، عبادت ده جزئه، تسعت و اجزا فی طلب الحلال، نه جزئش تو طلب حلاله. بله کارم عبادته، البته حالا 8 صبح تا 12 کار کردی، مغازه اطراف حرم جای دیگه، دیگه اینقدر 8 رکعتش به خدا میرسه، مغازه رو ببند بیا نماز، پشت تاکسی نشستی تا اذان مغرب از ساعت 2 و 3 بعد از ظهر، 7 رکعتش به خدا میرسه دیگه، تاکسی رو پارک کن، هر کجا هر مسجدی هستی بیا نماز، همه عبادتای ما یعنی نماز ما، نماز ماست دیگه، و الا حج که غالبا اتفاق نمیفته برای خیلیا، بحث روزه، یه ماه رمضان، اونم کسایی بتونن نتونن. عمده عبادت نماز، رکنش نماز، 17 رکعت میشه 17 دقیقه با پس و پیش و مقدمات و مؤخراتش نیم ساعت اگه بشه، 24 ساعت نیم ساعتش به خدا بالاخره حداقل میرسه که انسان این نماز رو کمش نذاره، درست ادا کنه. به هر حال آیه 21 سوره بقره اینه: یا ایها الناس اعبدوا ربکم، مردم خدا رو بندگی کنید، الذی خلقکم، خدایی که شما رو آفرید، و الذین من قبلکم، پیشینیان شما رو آفرید، لعلکم تتقون، این عبادت باعث پاکیزگی شما، خیشتنداری شما و تقوا میشه. دو تا سه تا بحث رو خدمتتون تقدیم کردیم، یکی بحث چرایی عبادت، یکی هم چیستی عبادت و نکاتی که ذیلش بیان شد. خدایا همه ما رو جزو بندگان خودت قرار بده، عبادتهای ناقص ما رو به کرم خودت قبول بفرما. السلام علیک ایها العبد الصالح. بنده صالح بودن یه افتخاره، عبد بودن یه افتخاره. ما خیلی میخواییم بعضی ها رو تکریم کنیم، خدا تو قرآن ها خیلی میخواد یکی رو تعریفش کنه، میگه عبد صالح. خود انبیان وقتی دعا میکردن ادخلنی، خدای ما رو داخل کن در عباد که صالح، در بنده های صالح، دعای حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت صالح، خدای ما رو جزو صالحین، الحقنی به صالحین. عبد صالح خدا بودن یه افتخاره. وقتی مدال عبد صالح رو امام صادق به کی داده؟ به حضرت ابوالفضل علیه السلام. آمد مقابل حرمش ایستاد، آموزش داد، فرمود اینطور بگید: میخواید به عموجان من سلام بدید، بگید السلام علیک ایها العبد الصالح، عبد صالح خدا. چون عباس عبد صالح خداست لذا شجاعه، 4000 نفر از دستش فرار میکنه نمیترسه، چون عبد صالح خداست همه وجودش عظمته، ابهته، کسی به متوان مبارزه با او نداره. چون عبد صالح خداست مطیع خداست، مطیع پیامبره، مطیع امامشه. ما هم امشب بریم در خانه این عبد صالح خدا. السلام علیک ایها العبد الصالح، بنده خدا، بنده مطیع خدا. رجزهاشو ببینید: والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، دستم هم قد بشه من از دینم دفاع میکنم. السلام علیک ایها العبد الصالح. کنار نهر علقمه وقتی رو زمین افتاد، سرو کربلا، سرو کربلا، واقعا سرو کربلا بود، کسی جرأت میکرد نگاه چپ به خیمه ها بکنه تا عباس ایستاده بود؟ ابدا. اصلا زینب و بچه ها سخن از اسارت میگفتن تا عباس زنده بود؟ ابدا. کسی جرأت میکرد غارتی از خیمه ها بکنه تا عباس زنده بود؟ ابدا. پای دشمن به خیمه ها نرسید تا عباس زنده بود. اما وقتی سرو بلند قامت کربلا فرقش شکافت، دستش قطع شد، تیر به چشمش خود، رو زمین آمد، اونجا دیگه دشمن جرأت پیدا کرد. خود امام حسین هم وقتی عباس میخواست بره فرمود: عباس جان، تو اگه بری لشکر من از هم میپاشه. کسی نبود. لشکر یعنی چی؟ یعنی خودت یه لشکری، یه امتی، اگه تو بری لشکر من از هم میپاشه. لذا نوشتن ابی عبدالله کنار بدن عباس زیاد نماند، زود برگشت، چون دیگه مطمئن نبود خیمه ها محفوظ باشه. تا خبر شهادت به خیمه ها رسید، زینب کبرا صدا زد: امان از اسارت، دیگه اسارت ما مسلم شد، چون برادرم عباس دیگه در بین ما نیست. امام حسین هم که میرفت خیمه، دیگه میرفت میدان روز عاشورا، آخرین شهیده، هی مرتب بر میگشت نگاه به خیمه ها میکرد، چون دیگه خیمه ها نگهبانی نداشت. عباس در قید حیات نبود. بطلون بطلون تورس من ابیه شجاعتن فیها انوف و بن الزلالت ترغمو لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله، به آبروی یل ام البنین قهرمان کربلا ابوالفضل العباس عموجان امام زمان قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، آقامونو از ما راضی و خوشنود قرار بده، سلام ما، محبت ما، تبریک ما به پیشگاهش ابلاغ بفرما، به آبروی امام زمان آبروی ما رو در دنیا و آخرت حفظ کن، همه بیماران لباس عافیت بپوشان، ازدواج جوانهامونو فراهم بگردان، اشتغالشونو فراهم بگردان، شر دشمنان داخلی و خارجی، چه اونهایی که دا حرکتهاشون داعشی ها، تکفیری ها، اسرائیلی ها، امریکایی ها لطمه میزنن، چه اونایی که در داخل با اختلاس و دزدی لطمه میزنن، شر همشون رو به خودشون برگردون، به آبروی اهل بیت این نظام اسلامی رو از دست مفسدان حفظ بگردون، ستون خیمه انقلاب، رهبر عظیم الشأن محافظت بفرما، بدخواهانش رو نابود بگردون، به مقربان درگاهت، اموات، گذشتگان، امام عزیز، شهدا، شهدای مدافع حرم، روحشون از این جلسه یاری برخوردار بگردان. خدایا در همه جبهه ها، در جبهه های سوریه، یمن، بحرین، عراق، افغانستان، سایر بلاد اسلامی، رزمندگان اسلام رو یاری بفرما و عجل اللهم فی فرجه.